صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس عادل و ای پروردگار مهربان، به درگاه تو روی آورده و از تو التماس می‌کنیم که به ما حکمت و فطانت عطا کن و بصیرت روحانی بده تا با حکمت و قدرت و هدایت تو بتوانیم نیکویی را از بدی تشخیص داده و بین اراده و خواست تو با اراده و خواست خیش قوه تشخیص داشته و از تو پیروی کنیم. تو را شکر می‌کنیم ای خداوند که به وسیله کلامت ما را نصیحت و هدایت می‌کنی و با پند و اندرس‌هایت ما را محبت می‌نمایی. تمنا این که ما را در درک و فهم کلامت یاری بده و هدایتمون کن که از کلام تو پیروی کنیم. این دعا را به نام و به شایستگی منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح که مظهر قدوسیت و کلام توست می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: مطالعه و بررسی کتاب امثال سلیمان نبی، 20 بخش از تورات مقدس. کلام خدا را می گشاییم و از کتاب امثال سلیمان نبی فصل 3 آیات را می خوانیم و از خدا یکتا تمنا می کنیم که به وسیله روح قدوس خیش نه فقط قلبهای ما را متوجه خود و کلامش سازد، بلکه ما را تعلیم بده و قلبها و افکار ما را آنچنان نرم و فروتن سازد که اطاعت محض از کلام او و اوامر مقدسش را اجرا کنیم. کتاب امثال سلیمان کتاب پند و اندرز و نصیحت و ضرب المثل های زندگی می باشد که کتاب طریق زندگی حق شناخته شده و به راستی که راه تشخیص خوبی از بدی را به هر جوان و هر انسانی که طالب خدا باشد نشان می دهد. کتابی است که حکیم ترین مرد عالم با الهام الهی آن را به رشته تحریر درآورده تا بهترین روش زندگی را به من و شما در میان این دنیای فانی نشان بدهد. حضرت سلیمان با روح فروتنی و با روح تواضع از من و شما دعوت می کند که به دنبال حکمت و معرفت حقیقی باشیم. معرفتی که فقط با اطاعت و احترام به خدا یکتا می شود آن را کسب نمود. به طور که می گوید ترس خداوند آغاز حکمت است. و سپس ما را مثل فرزند عزیز خود نصیحت کرده که روح اطاعت و ایمان به خدا را همیشه در خود تقویت سازیم تا صلح و امنیت و حکمت و معرفت و موفقیت را در این عالم به دست بیاوریم و خدا ما را از شرارت و بدیها حفظ کند. میگوید ای فرزندم، در برابر عنایات خداوند مسئولیت داری و حرفای مرا همچون پدر مهربان بپذیر که برای سعادت و خوشبختی تو می باشد. با بیان این مقدمه ازتون دعوت می کنم که اگر کلام مقدس تورات را در اختیار دارید لطفاً اون رو به کتاب امثال سلیمان بکشایید تا با هم از آیه اول فصل سوم کلام خدا را مطالعه کنیم. کتاب امثال سلیمان بعد از کتاب مزامیر در تورات است. از فرصت استفاده می کنم و از کسانی که تازه به جرگه ما پیوستند و مایل هستند کتاب مقدس را در اختیار داشته باشند دعوت می کنم که با ما مکاتبه کنند تا براشون تهیه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. حضرت سلیمان گفتارش را در فصل سوم اینطور آغاز کرده می گوید: ای پسر من، تعلیم مرا فراموش مکن و دل تو اوامر مرا نگاه دارد. ای پسر من، تعلیم مرا فراموش مکن و دل تو اوامر مرا نگاه بدارد. دقت کنید دوستان عزیز که سلیمان نبی کلامش را یا دستورات و تعلیماتش را با چه روحیه پرمحبت و پدرانه آغاز می کند و با کلمه فرزندم نصیحت و پند و اندرز خیش را آغاز می کنه. البته باید در نظر داشته باشیم که روی سخن سلیمان به قوم بنی اسرائیل بود، زیرا در آن زمان آنان تنها قوم یکتا پرست بودند. ولی کلامش مختص به آنان نیست، زیرا نصیحت و پندهای او با الهام خدا نوشته شده و در نتیجه هیچ وقت به وسیله زمان کهنه نمی شود و این یکی از صفات خاص کلام خداست که نه زمان و نه ایام آن را باطل می کند. او امروز به ما می گوید که ای فرزندم، آنچرا که به تو تعلیم می دهم نه فقط فراموش نکن و یا از یاد نبر، بلکه در دل خود جای بده. ببینید، نمیگوید فقط تو سرتون بگذارید یا این کلام را در فکرتون جا بدهید، بلکه میگوید در قلب خودتون جا بدهید. به زبان دیگر، نه فقط علم دانستنی است، بلکه کلامی است که باید اجرا کنیم. دوستان عزیز، مقصود سلیمان از این جمله یعنی حفظ کردن شریعت فقط این نیست که آنها را از بر کنیم، زیرا بعضی ها هستن آیات کتاب مذهبی رو از بر می دانن ولی آن را در دل خود جای نمی دهن و یا از آن اطاعت محض نمی کنن. مقصود در دل خود نگاه داشتن اینه که نه فقط بایستی آن را فراموش نکنیم، بلکه به آن عشق ببرزیم و به آن ایمان داشته و بر حسب آن عمل کنیم، آن هم از روی عشق و علاقه و اختیار باطنی. ما ایرانیان مخصوصاً به تفاوت بین این دو خیلی خوب آشنایی داریم، زیرا در مدرسه ممکن است ما موضوع رو دوست نداشته باشیم ولی به خاطر اینکه نمره خوب بیاوریم آن موضوع رو، آن کتاب رو حفظ میکنیم. بعد که امتحان تمام بشه و نمره خوبی گرفتیم، همه مطالب اون کتاب را از یاد میبریم. ولی سلیمان میگه که آنچه که دارم بهتون میگم یک موضوع درسی نیست که فقط اونو حفظ کنی و بعد از امتحان به اصطلاح اونو به فراموشی بسپاری که بگی اصلا به دردت نمیخوره. خیر، بلکه آن را به دل تمام نگاه دار، یعنی به این اوامر آنچنان ایمان داشته باش و آنچنان عشق ببرز که هیچ وقت از آنها جدا نشی و عملا اون رو در زندگی دائما نشان بدید. چنین عکس العمل و چنین دعوتی حتما پاداش عظیمی هم به بار می آورد و سلیمان از آیه 2 به آن اشاره می کنه که اجازه می خواهم ابتدا آیات 2 الی 6 را براتون بخونم و بعد در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرضتون برسونم. می فرماید: زیرا که طول ایام و سالهای حیات و سلامتی را برای تو خواهد افزود، زنهار که رحمت و راستی تو را ترک نکند. آنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار، آنگاه نعمت و رضامندی در نظر خدا و انسان خواهی یافت. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. ببینید، حضرت سلیمان می فرماید ای فرزندم و یا ای انسان عزیز، اگر قوانین و نصیحت و پند و اندرزهایی را که من به تو می گویم در قلبت نگاه داری و عاشقانه از آن پیروی کنید، این عمل برایت طول عمر و رضامندی در زندگی و سلامتی به بار می آورد. ببینید دوستان عزیز، شرط به دست آوردن عمر دراز و سلامتی و آسایش در زندگی تنها حفظ کردن قانون خدا نیست، تنها از بر کردن قانون خدا نمی باشد. دانستن کلام خدا البته که بسیار مفید و لازم و خوب است، اما اصل و یا آنچه که ثمره نیکو به بار می آورد و خدا از ما انتظار بیشتر داره، همانا اطاعت کردن، آن هم نه از روی ترس و وحشت و نه از روی اجبار، بلکه از روی عشق و علاقه و اختیار و میل. و دوستان عزیز، زمانی ما میتونیم عشق و علاقه و اختیار و میل نسبت به خدای خود داشته باشیم که او را شناخته باشیم، او را بشناسیم. حالا اجازه بدید یک مثالی رو بیارم تا مقصودم را بهتر بفهمید. فرض کنید که شما یک رادیویی در اختیار دارید و باتری آن هم در دستتونه. شما همه وسایل رو برای شنیدن آهنگ زیبا رو در اختیار دارید، ولی داشتن وسایل به تنهایی سبب نمیشه که بتونید موسیقی را بشنوید، بلکه باید باتری را در رادیو جا بدید و بعد رادیو را روشن کنید و آن را روی ایستگاه بگذارید تا آن موقع بتونید آهنگ را بشنوید. در غیر این صورت کافی نیست. گفتن این که من باتری در دست دارم و رادیو هم دارم به تنهایی کافی نیست که آهنگ را بشنوید، کاری نمی کنه. آهنگ را به سمع شما نمی رسونه. متاسفانه خیلی از ماها این چنین با کلام خدا و اوامر آن داریم رفتار میکنیم و یا اینطور عکس العملی نسبت به کلام خدا داریم. یاد میگیریم که خدا ازمون چی میخواد، میشنویم که خدا چی گفته، میدانیم که اراده خدا چیه، ولی آن را به طرز صحیح استفاده نمیکنیم. در نتیجه استفاده معنوی هم نمیبریم و ثمرات شایسته آن را در زندگی ملاحظه نمیکنیم. حضرت سلیمان میگه اگر شما با میل و اختیار آنچرا که میگویم انجام بدهید، طول عمر و سعادت و سلامتی را خواهید یافت. دوستان، در کتاب مقدس دو روش رو برای طول عمر و سعادت واقعی و سلامتی حیات دنیوی داده است. یکی البته روش سلامتی و نوع غذاست که مثلا میگوید چه غذایی را بخورید و یا چه نخورید. میگه از خوردن گوشت مرده و خون خودداری کنید و یا خودتون رو مجروح نسازید و غیره، که اینها یک نوع روش سلامتی جسمی محسوب میشه. ولی روش دوم یک جنبه مثبته و میگوید خدا عمرتون رو زیاد میکنه اگر اول از کلام خدا اطاعت کنید و دوم از پدر و مادر خدا ترستون اطاعت بنمایید. این دو وعده است که خود خدا یکتا داده است. این وعده خداست که اگر ما از کلام او اطاعت کنیم و از پدر و مادر خدا ترسمون هم اطاعت کنیم، مطیع آنها باشیم، عمر درازی خواهیم داشت. و در اینجا نیز شاهد آن هستیم. میگه اطاعت از کلام خدا طول عمر و سلامتی و آسایش به بار می آورد. دوست عزیز، آیا می خواهید که در این دنیا عمر خوبی داشته باشید و یک عمری همراه با سلامتی و آسایش و نعمت داشته باشید؟ شرطش اینجاست: از کلام خدا اطاعت کن و از پدر مادر خدا ترست هم اطاعت بنما. حالا ممکن سوال بشه که این تعلیمات که باید از آن اطاعت کنیم و سلیمان دائما میگه اون رو اطاعت کنید چیه؟ چه تعلیماتی، کدام تعلیماتی هستن که داره اینجا به ما امر میکنه از آن اطاعت کنیم تا طول عمر داشته باشیم و سعادت و سلامتی خدایی نصیبمون بشه؟ عرض کنم در فصل اول فرمود که ترس خداوند رو داشته باشید، که یعنی احترام و اطاعت از او رو همیشه در دل خود داشته باشید. در فصل دوم تأکید بر دور شدن و گریز کردن از افراد شریر و زنا و زناکاری بود و حالا در فصل سوم دعوت به رشد کردن در صفات و سیرت الهی از ما می کند. مثلا در آیه 3 می فرماید زنهار رحمت و راستی تو را ترک نکند، آنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار. زنهار رحمت و راستی را ترک نکن، آنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار. یا درستکاری و بخشش و مهربانی و راستی را لحظه‌ای از زندگی خود دور نکن، از انجام آن غفلت منما. این محسنات شایسته و پسندیده خدایی را محکم نگاه دار. از آنها همیشه پیروی کن. در قلب و زندگیت جا بده. هر وقت فرصتی پیش میاد تا رحمت خدا را نشان بدهی غفلت ننما. از نیکویی کردن خسته نشو، چون اگر غفلت کنی در نیکویی و از نیکویی کردن خسته بشی گناه کردی، بلکه همیشه آنها را انجام بده. ببینید دوستان، چرا باید ما همیشه این چنین صفات را در خودمون داشته باشیم؟ چرا باید از رحم نمودن و درستکاری و راستی و مهربانی لحظه غفلت نورزیم و کوتاهی نکنیم؟ اول به خاطر اینکه دوست عزیز، خداوند خدای ما خدای رحیمه، خدای راستی و حقیقت، خدای درستکاری و رحمانیت او انتهایی ندارد و تا به حال از رحم کردن به ما کوتاهی و غفلت ننموده، و دوم اینکه به نفع خودمونه، برای خوبی خودمونه، سلامتی میاره، سعادت میاره، عمر دراز میاره و ما را به خدا نزدیکتر میکنه. حضرت سلیمان دارد پیام خدا را به من و شما میرسونه که در آن آشکارا میگوید: ای فرزندانم، ای مخلوقانم، من میخواهم که شما نیز صفاتی را که من دارم در خودتون داشته باشید. من میخواهم شما آینه باشید که صفات مرا که خالق شما هستم در زندگیتون مکشوف سازید. این است خواست خدای دوست عزیز برای من و شما و این است دعوت او. حضرت سلیمان میگه اگر شما در پی سیرت و صفات خدا باشید، اگر این کار را بکنید، نه فقط طول عمر و سعادتی را دریافت خواهید نمود، بلکه نعمت و رضامندی را هم در نظر خدا و هم در نظر مردم خواهید یافت. چقدر جای تأسفه که بیشتر وقتها ما فقط طالب رضامندی در نظر مردم هستیم و در نتیجه از راه‌های غلط سعی داریم به چنین هدفی برسیم. ولی شخصی که رحمت و راستی رو پیشه خودش میکنه، نیازی به پارتی بازی نداره، نیازی نداره که از راه غلطی بخواد نظر انسانها رو به طرف خود جلب کند. هدف ما باید رضایت و جلب نظر خدا باشد، نه انسانها. و دوست من، اگر نظر خدا را جلب کنیم، مطمئن باشی که در نظر انسانها التفات هم خواهیم یافت. در آیه 4 خلاصه روش زندگی حکیمانه و راز طول عمر و سلامتی و نعمت را بیان میکنه و ای عزیز من، اگر از این آیه برای هر چیزی از زندگیت پیروی کنید، اون رو سرمشق اعمال و رفتار و ایمان خودت قرار بدی، مطمئن باش که هیچ وقت پشیمان نخواهی شد. اگر ایمان کامل به این آیه داشته باشید، هرگز پشیمان نخواهی شد، هرگز اشتباه هم نخواهی کرد. و آن اینه که بر خداوند توکل نما. میگوید بر خداوند توکل نما. حالا ممکن بگید چطور بر خدا توکل کنم؟ ببینید، من و شما نه فقط باید بگوییم که خدایا به امید تو و به اصطلاح بر خدا توکل کنیم، بلکه باید حقیقتا تسلیم او باشیم. متاسفانه خیلی از ماها فقط هر روزمون رو با این جمله آغاز میکنیم که خدایا به امید تو، و بعد دیگه در زندگی عملاً به خدا توکل نمی کنیم. و متاسفانه این کلمه یک عادت و یک جمله بی‌معنی شده، زیرا به اصطلاح طرف اول صبح میگه خدایا به امید تو، بعد در طول روزش اخم و تعم و ناراحتی ها دعوا و مرافع داره و به خاطر این کارش خوب پیش نمیره، یک حالت افسردگی و ناامیدی سراسر روزش رو فرا گرفته. ببینید دوستان، این چنین نوع زندگی اعتماد به خدا نیست. یا مثلا شخصی جویای کاریه، اول صبح میگه الهی به امید تو، بعد از خانه بیرون میاد. حالا اولین فکرش اینه که مثلا در فلان شرکت بره استخدام بشه، و سراغ اینه که چه کسی رو میشناسه، و یا اینکه رئیس شرکت با چه کسایی دوسته که بره سراغش و بگه که بیا برام پارتی بازی بکن. دوستان، این اعتماد به خداوند نیست. ببینید، اگر من و شما به تمام دل بیاییم به خدا اعتماد کنیم، یعنی با تمام وجود وجودمون رو به خدا بسپاریم، آن وقت کلمه اعتماد به خدا معنیش فرق میکنه. این جمله یعنی به تمام دل یا با تمام وجود سه بار در آیه 4 ذکر شده است. در این 4 آیه اول سلیمان نبی تأکیدش روی این کلمه است که به تمام دل و یا به تمام وجود به خداوند اعتماد نما. چرا؟ چون کلید آیات همینه. شرط اصلی این نعمات و موفقیت و عمر دراز و پیروزی در زندگی روی همین کلمه است که به تمام دل. میگوید اگر به تمام دل بر خدا توکل کنید، آن وقت است که در زندگی روزمره جایی برای نگرانی نیست. آن وقت است که دلهرگی و افسردگی معنی نخواهد داشت، چون اگر به تمام دل به خدا تکیه کرده باشید و ایمان داشته باشید، آن وقت میدانید که خداوند همه چیز را در دست خود دارد و تو را راهنمایی میکند. و وقتی خدا اوامر روزانه مرا هدایت کنه، وقتی خدا زندگی مرا در دست داشته باشه، خیال میکنی دوست عزیز خدا من و شما را افسرده میکند؟ هاشا. دوست من، آنان که افسرده و شکاک هستند و امیدشون اینه که دیگران کارهاشون رو درست کنن، پارتی بازی میکنن، بدانی که بر خدا توکل نکردن. البته ممکن است بگن که ما بر خدا توکل کردیم. بله، شایدم راست بگوین، ولی خدا میخواد که من شما به تمام دل بر او توکل کنیم و نه به عقل خود، نه بر انسانها. پس اگر خواستار التفات هستی، آن هم از جانب خدا، و اگر میخوایی مردم تو را شخصی بدانن که دارای قضاوت صحیح و عقل سلیم هستی، در این صورت به تمام دل به خدا توکل نما و هرگز به خود غره مشو. حالا شاید سوال بشه که چرا به عقل خودم تکیه نکنم، چون که به هر حال خدا این عقل رو به من داده است. بله دوست عزیز، حق با شماست، خدا عقل را به ما داده است. ولی مقصود این آیه این است که به خدا چشم بیندوز تا چیزهایی بالاتر از عقل به شما بده، زیرا به هر حال ایمان از عقل انسان بالاتره و چیزهای روحانی را با عقل نمیتوانیم بفهمیم، بلکه با چشم ایمان. و اینکه عقل بشر محدوده و حاضر به پذیرش چیزی مافوق از خودش نداره، ولی چشم ایمان به بالاتر از عقل پرواز میکنه، به بالاتر از عقل چشم دوخته است. و دعوت کلام خدا اینه که صاحب این بصیرت روحانی بشویم. برای همین است که در آیه 6 میگوید در همه راه‌های خود او را بشناس، خدا را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. یعنی در هر کاری که انجام می‌دهی خدا را مقدم بشمار و او تو را راهنمایی خواهد فرمود و تاج موفقیت بر سر تو خواهد نهاد. دوستان دقت کنید، نمیگوید که در بعضی از کارهایت خواسته های خدا را طالب باش، یا حد اکثر تا آنجا که میتوانی ببین که خواست خدا چیه. خیر، میگوید در همه راه های خود او را بشناس. دوست عزیز، آیا شما در همه راه های خود خدا را میشناسی؟ خدا کند که اینطور باشد. آیه 7 الی 10 را براتون میخونم. میگوید ای فرزندم، خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما، این برای ناف تو شفا و برای استخوان‌هایت مغز خواهد بود. از مایملک خود خداوند را تکریم نما و از نوبرهای همه محصول خیش، آنگاه انبارهای تو به وفور نعمت پر خواهد شد و چرخشتهای تو از شیره انگور لبریز خواهد شد. ببینید، حضرت سلیمان که پادشاه بود، نبی هم بود، ثروت بیکرانی داشت، قدرت و جلال دنیوی داشت و از هیچ چیزی در این عالم بی بهره نبود. میگوید به خود نبال، خیال نکن که عقل کل هستی، به خودت افتخار نکن و بر حکمت خودت اعتماد نکن، در عوض خداوند را احترام نما و به او اعتماد داشته باش و رویت را از زشتی ها برگردان. اگر چنین کنی، سلامتی و قدرت زندگی جدیدی خواهی یافت. نه فقط باید غرور را از خودمون دور کنیم، بلکه باید بخشنده باشیم، سخاوتمند باشیم. در آیه 9 و 10 حضرت سلیمان اشاره به فرمانی که خدا در تورات در مورد بخشش از مال و زمین خود نموده است کرده است که بایستی از مال خودمون به خداوند بدهیم. دوست عزیز، میگویند اگر میخواهید ببینید که طرف خداپرست است و یا چقدر مؤمن به خداست، به بخشش او، به سخاوت او توجه کن. اگر کیف پولش رو سفت گرفته و نم پس نمیده، حال هر چقدر هم مؤمن خدا پرست باشه و به قول معروف صورت خیش را به خاک بزند باور نکن، زیرا که او عشق به پول و مادیات را بر خدا ترجیح داده است. خدا خدای بخشنده است و هر کسی که به خدا نزدیک میشه بخشنده میشه، چون متوجه میشه که در این صفت شایسته نه فقط خداوند میخواد در آن داشته باشه، بلکه خوشنودی خدا رو میتونه فراهم کنه. یعنی هر صفتی که خدا داره اگر من شما هم در پی آن باشیم، یقینا نه فقط برکت و نعمت بلکه رضامندی او رو به دست خواهیم آورد. برای همین است که یک مسیح همیشه و در هر حالت اول باید ملکوت خدا را به طلب، اراده خدا را به طلبت، تا بقیه چیزها برای او مهیا شود. در آیه 11 الی 13 میگوید: ای پسر من، تأدیب خداوند را خوار مشمار و توبیخ او را مکروه مدار، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب میکند، مثل پدر پسر خیش را که از او مسرور میباشد. خوشا به حال کسی که حکمت را پیدا کند و شخصی که فطانت را تحصیل نماید. دوست عزیز، همه ما می دانیم که پدری که فرزندانش رو دوست داره، آنها را نه از روی خشم و غضب بلکه از روی محبت و دلسوزی تنبیه می کند. البته آن موقعی که خطای کرده باشن، و هیچ وقت این تنبیه شدیدتر از اشتباه و یا خطای فرزند دلبند خودش نیست، زیرا پدر مهربان در پی آزار و زجر دادن فرزند خودش نیست، بلکه در صدد اصلاح و تربیت اوست. خدا نیز ما را دوست دارد، خدا نیز ما را محبت میکنه و همانند پدر مهربانی ما را تعلیم میده و اصلاح میکنه تا در زندگی مقبول پسند او بشیم و عمر خود را در راه او به سر بیاوریم. حالا در این راه ما اشتباه میکنیم، ما خطا میکنیم و خدا از روی محبت و علاقه وافر و برای سعادت ما را تنبیه میکنه. این تنبیه خدا باعث اصلاح شدن ماست و ما نباید از اینکه خدا ما را به خاطر اشتباهی که مرتکب شدیم تنبیه کرده افسرده خاطر شویم. معنی آیه 11 و 12 همینه که ای جوان، وقتی خدا تو را تنبیه و اصلاح میکند از او آزرده خاطر نشو، زیرا این عمل برای خیریت تو و نشانه محبت اوست، همونطور که هر پدر با محبت برای اصلاح فرزند محبوب خود او را تنبیه میکنه. خدا هم تو را اصلاح میکنه و دوستان عزیز، بایست خدا را شکر کنیم که او حاضر است که ما را اصلاح و تنبیه کنه. من حاضرم همیشه از جانب خدا اصلاح و تنبیه بشم تا اینکه در خشم او بیفتم. و آیه 13 میگوید: خوشا به حال کسی که حکمت و فطانت را دنبال میکند و در پی آن است. دوست عزیز، آیا شما در پی آن هستید؟ آیه 7 از فصل اول میگوید: ترس خداوند آغاز حکمت و فطانت است. در فصل دوم میگوید: پرهیز کردن از شریر و شرارت روش زندگی حکمت است. و حالا در فصل سوم: پیگیری و ترک نکردن صفات الهی نظیر رحمت، راستی، پاکی، قدوسیت، توکل کردن، بخشیدن، فروتن بودن و از مایملک خود به خداوند دادن ثمره به دست آوردن حکمت و فطانت است. سؤال من این است که آیا شما آن را دارید؟ خوشا به حال کسی که حکمت را تحصیل می کند و شخصی که فطانت را دارد، یا صاحب قضاوت عادلانه و صحیح می باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.